فصل چهارم، شارژ انرژی فکری. سومین عامل مهم در افزایش عملکرد، تقویت باتری قوای ذهنی یا انرژی فکری ما است. قوای فکری ما به مغز و عملکرد آن بستگی دارد. مغز پیچیده ترین وسیله در تمام کائنات است. ما معمولاً از یاد می بریم که باید از مغز خود به خوبی مراقبت کنیم. موفقیت با یک مغز سالم آغاز می شود. با نگهداری بهتر از مغزمان می توانیم عملکرد ذهنی خود را افزایش دهیم. داشتن قوای ذهنی بسیار قدرتمند می تواند یک مزیت رقابتی بزرگ برای شما باشد. اگر به سلامتی مغز اهمیت بدهیم، شادتر و موفقتر خواهیم بود و تصمیمات درستی خواهیم گرفت و کیفیت زندگی بهبود می‌یابد. نکته‌ای که نباید فراموش کنیم آن است که کار فکری انرژی زیادی از ما می‌گیرد. وزن مغز حدود 2% وزن کل بدن را تشکیل می‌دهد، ولی تقریباً 25% اکسیژن دریافتی بدن را مصرف می‌کند. اگر انرژی ذهنی خود را بازیابی نکنیم، نتیجه آن افزایش اشتباهات، کاهش خلاقیت و ریسک پذیری خواهد شد. نکته واقعیت‌هایی درباره مغز شما. مغز شامل حدود 100 میلیارد عصب است. تعداد اتصالات یک مغز بیش از تعداد تمام ستارگان کائنات است. 2% وزن بدن را تشکیل می دهد. 20-30% انرژی بدن را مصرف می کند. حدود 1/3 خوراکی هایی که می خورید صرف تغذیه مغز می شود. فعالیت های شما می تواند باعث فرسوده شدن یا فعال شدن مغز شود. همانطور که بدن نیاز به استراحت دارد تا انرژی فیزیکی بازیابی شود، مغز هم به استراحت احتیاج دارد تا انرژی فکری شارژ شود. استراحت مغز چیزی فراتر از کار نکردن است. باید بتوانیم به صورت ارادی مغز خود را از کار جدا کنیم و فقط بر استراحت متمرکز شویم. برخی از افراد به فکر کردن درباره کارشان یا اتفاقات روزانه اعتیاد پیدا می کنند و در هر جایی که هستند درباره کار فکر می کنند. این کار بسیار مضر است و زمانهای استراحت را از مغز می گیرد و خلاقیت ما به تدریج کمتر می شود. نکته به مغز خود استراحت بدهید. استراحت فراتر از کار نکردن است. باید بتوانیم به صورت ارادی مغز خود را از کار و مشکلات و اتفاقات جدا کنیم و فقط بر استراحت متمرکز شویم. اهمیت استراحت مغز. راجر اسپری، جراح مغز و اعصاب، در سال 1967 جایزه نوبل را به خود اختصاص داد. دلیل گرفتن جایزه نوبل این بود که تحقیقات او نشان دادند 2.5 کره مغز اطلاعات را به روش‌های متفاوتی پردازش می‌کنند. نیم کره چپ اطلاعات را به صورت متوالی و گام به گام پردازش می‌کند و به طور منطقی به یک نتیجه می‌رسد. کشف ارزشمند اسپری آن بود که نیم کره راست این توانایی بی همتا را دارد که تمامی موارد را یکجا ببیند و اجزای مختلف یک موضوع را به هم ربط بدهد. بنابراین نیم کره راست این توانایی را دارد که بدون حل تدریجی مسئله به صورت ناگهانی راه حلی بیابد. اگر فیلم شعبده باز را دیده باشید، بازرس اطلاعات زیادی درباره شعبده باز داشت و در آخر فیلم در یک لحظه ناگهان ارتباط تمامی این اتفاقات را در میابد و متوجه می شود که فریب خورده است. در واقع نیم کره راست مغز بازرس تمامی این موارد را به هم ربط می دهد و به طور ناگهانی به کل موضوع پی می برد. کشف اسپری نشان می دهد که چرا زمانی که به دنبال راه حل مسئله نیستیم راه حل به ذهنمان خطور می کند. اغلب زمانی که سر کار هستیم نیمه چپ مغز ما غالب است و اگر هرچه خودمان را درگیر کارهای تحلیلی کنیم تأثیر نیمه راست مغز کمتر است. هرگاه به نیمه چپ مغزمان استراحت بدهیم، یعنی کار را فراموش کنیم و مثلا از طبیعت لذت می بریم، نیمه راست غالب می شود و می توان کارهای خلاقانه انجام داد. البته نیمه چپ مغز هم در خلاقیت نقش دارد. به طور خلاصه می توان گفت زمانی می توانیم خلاقیت بالایی داشته باشیم که مغز به صورت تناوبی در حال کار فکری و سپس استراحت باشد. فکر کردن شدید درباره موضوعی و سپس کنار گذاشتن آن. نکته مهم آن است که قبول کنیم استراحت فکری به اندازه فعالیت فکری در عملکرد ما تأثیر دارد. مراقبت بهتر از مغز و افزایش عملکرد. در این بخش به مواردی می‌پردازیم که باعث فعالیت بهتر مغز می‌شود. مراقب وزن خود باشید. دکتر کوروش راجی از دانشگاه پیتسبورگ حدود 4 سال پیش تحقیقی را منتشر کرد که نشان می‌دهد با افزایش وزن شخص اندازه فیزیکی مغز و عملکرد آن کاهش می‌یابد. این تحقیق نشان داد افرادی که اضافه وزن دارند و BMI آنها بین 25 تا 30 است، بافت مغز آنها 4% کمتر از افراد معمولی است و اسکن مغز آنها 8 سال مسن‌تر به نظر می رسد. افرادی که BMI بالای 30 دارند، بافت مغز آنها 8% کمتر از افراد معمولی است و مغز آنها 16 سال مسن‌تر به نظر می رسد. بنابراین، بزرگترین خطر اضافه وزن شاید تأثیر آن بر مغز و عملکرد آن باشد. از امروز تصمیم بگیرید عادت‌های تغذیه خود را بهبود بدهید و اگر اضافه وزن دارید به فکر کاهش وزن خود باشید. بیشتر بخوابید. همانطور که قبلاً صحبت کردیم، برای افزایش انرژی فیزیکی به حدود 8 ساعت خواب در شبانه روز نیاز داریم. عملکرد بالای مغز هم به خواب کافی وابسته است. دکتر دانیل ایمن توصیه می‌کند در مصاحبه‌های استخدامی از متقاضی بپرسیم که چند ساعت می‌خوابد. افرادی که کمتر از حدود 7 ساعت می‌خوابند، معمولاً تعداد خطاها و اشتباهاتشان در محل کار بیشتر از افراد معمولی است. دکتر ایمن توصیه می‌کند افرادی را استخدام کنیم که حداقل 8 ساعت در شبانه روز را به خواب اختصاص می‌دهند. خوشبین باشید. روانشناسی به نام مارتین سلیگمن سالها بر ارتباط بین خوشبینی و میزان فروش تحقیق کرد. او آزمون‌هایی طراحی کرد که میزان خوشبینی فرد را تخمین می‌زد. این آزمون‌ها به فروشندگان یک شرکت بیمه داده شد. نتایج نشان داد افرادی که امتیازشان در آزمون در نیمه بالایی است، در بازه زمانی 2 ساله 37% فروش بیشتری دارند. نکته جالب آن است که افرادی که در 10% بهترین ها بودند، فروششان 88% بیشتر از افرادی بود که در 10% پایین آزمون قرار داشتند. البته، افکار منفی گاهی مفید هستند و توجه ما را به مواردی مانند نیازهای اساسی مثل غذا، استراحت و حمایت احساسی جلب می کنند. تفکر منفی را کنار بگذارید. خانم لارا گودریچ در کتاب پرفروشش دیدن اتومبیل‌های قرمز توضیح می‌دهد دائما از فرایند فکری و عادات ذهنی خود آگاه باشید. به عادت مضر تفکر منفی باز نگردید. مردم در روز به 12,000 تا 50,000 مورد مجزا فکر می‌کنند. 70% این تفکرات نگرانی از نتایج نامطلوب در آینده است. دلیل آن چیست؟ دکتر الن وبر توضیح می‌دهد که شرایط اجتماعی و تجربیات زندگی باعث تفکر منفی می شود. تذکرات رایج والدین مانند مواظب باش صدمه نبینی، کودکان را برای اندیشیدن به نتایج منفی شکل می دهد. ما معمولاً تمایل داریم به بدترین حالتها و اتفاقات ممکن بیاندیشیم. مثلاً اگر می خواهیم مذاکره بسیار مهمی انجام دهیم، معمولاً تصور می کنیم در این مذاکره موفق نخواهیم شد. 98% موارد بدی که منتظرش هستیم هرگز اتفاق نمی افتد. یعنی ما اغلب به اتفاقاتی فکر می کنیم که واقعی نیستند. به علاوه، اغلب مردم فکر می کنند که شایسته موفقیت نیستند یا توانایی دسترسی به آن را ندارند. برای شروع تفکر مثبت باید بر این مانع غلبه کنید. بادامه مغز مسئول عکس العمل نشان دادن به ترس و نگرانی است که با حضور خطرات فیزیکی یا اضطراب احساسی به وضعیت ترس وارد می شود. حالت ترس باعث ترشح ماده شیمیایی به نام کورتیزول می شود که عوارض فیزیولوژیکی مضری به دنبال دارد. انسان ها می توانند از تفکر مثبت برای رد کردن این حالت ترس در بادامه مغز استفاده کنند. تفکر مثبت از ترشح کورتیزول جلوگیری می کند و به جای آن مغز را وادار به ترشح سروتونین می کند که باعث خلاقیت، نوآوری و تمرکز در ارتباط است. این موارد در نقطه مقابل ترس و نگرانی قرار می گیرند. از مصرف دخانیات بپرهیزید. مصرف دخانیات باعث می شود خون کمتری به مغز برسد و همین موضوع باعث فرسودگی و سالخوردگی مغز می شود. مصرف دخانیات حتی باعث پیرتر شدن پوست فرد می شود. افرادی که سیگار مصرف می کنند، پوستشان مانند افراد مسن‌تر است، زیرا اکسیژن کمتری از طریق خون به پوست می رسد. تمرکز کنید. یک مغز خیلی شلوغ نمی تواند عملکرد خیلی بالایی داشته باشد. حتما در اطرافیانتان افرادی وجود دارند که فوق‌العاده خلاق و باهوش هستند. ولی در زندگیشان دستاوردهای خیلی کمتری دارند و افراد باهوشی هستند که شاید پس از گذشت 30 سال هنوز نتوانستند کار مورد علاقه خود را پیدا کنند. وقتی با چنین افرادی صحبت می کنیم، می گویند که یک ایده خیلی خوب به ذهنشان رسیده و در مورد آن توضیح می دهند و پس از چند روز که مجدداً آنها را می بینیم، درباره ایده جالب دیگری که کاملاً متفاوت از ایده قبلی است صحبت می کنند. چنین افرادی خود را ملزم نمی سازند که بر یک موضوع تمرکز کنند. تمرکز فکری نقش خارق العاده‌ای بر نتایج و دستاوردهای ما دارند. اگر هنگام انجام هر کاری عادت کنیم که ذهن خود را فقط بر آن موضوع متمرکز کنیم، عملکرد بسیار بالایی خواهیم داشت. وقتی فعالیتی را شروع کردیم، نباید به ذهن خود اجازه بدهیم تا درباره موضوعات دیگر فکر کند. رویا پردازی در هنگام انجام فعالیت‌های مهم را کنار بگذاریم و سعی کنیم به صورت ارادی به خود یادآوری کنیم که ذهن ما نباید منحرف شود و باید فقط بر فعالیت کنونی تمرکز کنیم. معمولاً هنگام انجام یک فعالیت به فکر کارهای دیگر می‌افتیم. مثلا یادمان می آید که قبض تلفن همراهمان را پرداخت نکرده ایم. بهترین کار آن است که به محض اینکه کار دیگری به ذهن خطور می کند، آن را در جایی یادداشت کنیم و به فعالیت اصلی خود برگردیم. تمرین این انضباط ذهنی که در هر لحظه فقط بر کاری که انجام می دهیم تمرکز کنیم، می تواند کیفیت زندگی ما را متحول کند. انضباط فقط نشستن در یک مکان و انجام یک کار نیست، بلکه شامل توانایی تمرکز ذهنی است. تناوبی کار کنید. فعالیت ذهنی هم مانند فعالیت فیزیکی از تناوب زمانی پیروی می کند. یعنی مغز زمانی بهترین عملکرد ممکن را از خود نشان می دهد که در بازه‌های زمانی مشخص در حال فعالیت شدید باشد و سپس در حال استراحت باشد. انجام فعالیت‌های طولانی فکری به مدت چند ساعت متوالی عملکرد مغز را کاهش می دهد. قانون 90 دقیقه طلایی که در فصل اول صحبت شد می تواند برای مغز مفید باشد. بنابراین روز خود را طوری برنامه ریزی کنید که مغز در تناوب بین فعالیت شدید و استراحت کافی قرار بگیرد. مغز را به انبار اطلاعات کم ارزش تبدیل نکنید. یکی از کارهایی که عملکرد ذهنی را کاهش می دهد، نگهداری اطلاعات کم ارزش و موقتی در مغز است. مثلا مرتباً به خودمان یادآوری کنیم که باید در ساعتی مشخص به فردی تلفن کنیم. به جای این کار می توانیم یک دفترچه یادداشت کوچک در کنار خود داشته باشیم و موارد کم ارزش و موقتی را در آن یادداشت کنیم. البته امروز اغلب گوشی‌های موبایل برنامه‌هایی برای مدیریت زمان یا ثبت فعالیت‌ها دارند. از این امکانات استفاده کنید. سعی نکنید برنامه روزانه انجام کارهای مختلف را در ذهن خود نگه دارید. این روش باعث می شود حافظه کوتاه مدت آزادتر شود و کیفیت کارهایتان افزایش یابد. برای اینکه پس از اتمام ساعت یک کار خاص درباره آن فکر نکنیم، باید بتوانیم پرونده آن موضوع را در ذهن ببندیم. این کار را می توانیم با یادداشت کردن انجام دهیم. پس از پایان هر کار، بهتر از خلاصه ای از کار را یادداشت کنیم و مواردی که باید بعداً انجام شود را هم بنویسیم و اگر در زمانهای دیگر و مخصوصاً زمان استراحت نکته‌ای درباره آن کار به ذهنمان میرسد، بلافاصله آن را یادداشت کنیم و تا زمان مناسب آن را فراموش کنیم. گاهی به مغز استراحت‌های طولانی مدت بدهید. مایکل گلب در کتاب معروفش چگونه مانند لئوناردو داوینچی فکر کنیم، سوال بسیار مهمی می‌پرسد. وقتی ایده‌های فوق‌العاده به ذهنتان خطور کرد، کجا بودید؟ گلب این سوال را طی سال‌ها از هزاران نفر پرسید. اغلب جواب‌ها این گونه بودند: هنگام حمام، استراحت در رخت خواب، گوش کردن به موسیقی، مسافرت تفریحی، قدم زدن در طبیعت، در ساحل دریا و غیره. کمتر کسی پاسخ داد که بهترین ایده های زندگی در محل کار به ذهنش خطور کرده است. این موضوع نشان می دهد کیفیت کارایی مغز ما به کیفیت استراحتی بستگی دارد که به آن می دهیم. بهترین ایده ها معمولاً بعد از یک استراحت فکری مناسب و طولانی مدت به ذهنمان می رسند. اگر مدیر هستید و با مسئله بزرگی در محل کارتان مواجه شده اید که حل نمی شود و راه حلی برای آن پیدا نمی کنید، شاید بهترین راه آن باشد که به یک مسافرت تفریحی بروید و در آنجا یا پس از بازگشت برای حل آن موضوع بکوشید. موفقیت های بزرگ فقط به میزان تلاش ما و ساعت کار ما بستگی ندارد، بلکه به کیفیت استراحت ما نیز بستگی دارد. نکته: موفقیت های بزرگ. موفقیت های بزرگ فقط به میزان تلاش و ساعات کار ما بستگی ندارد، بلکه به کیفیت استراحت فکری ما وابسته است. سازماندهی میز کار. همه ما می دانیم که یک میز کار شلوغ باعث کاهش کارایی می شود، زیرا اطلاعات لازم به راحتی یافت نمی شود و زمان جستجو افزایش پیدا می کند. میز کار شلوغ همچنین عملکرد ذهنی ما را کاهش می دهد، زیرا تمرکز را سخت تر می کند. هر بار که چشم ما به اقلامی مانند چند عدد خودکار، کاغذ و اجسام دیگر می افتد، مغز مشغول پردازش این اطلاعات می شود. بنابراین معمولا نمی توانیم با یک میز کار شلوغ عملکرد خیلی بالایی داشته باشیم. در مکانهای اداری به طور متوسط 150 ساعت در سال صرف جستجوی اقلام مختلف می شود. پس عادت کنید که میز کار خود را همیشه تمیز و مرتب نگه دارید. خانم لیز دیونپورت در کتاب از بی‌نظمی تا نظم در این زمینه پیشنهاداتی ساده و کاربردی ارائه می کند. هر چیزی که کاربرد روزانه دارد باید در دسترس دست باشد. هر چیزی که کاربرد هفتگی دارد باید در دسترس باشد. هر چیزی که کاربرد ماهانه دارد باید در اتاق کار باشد. هر چیزی که کاربردی کمتر دارد نباید در اتاق کار باشد. 95% وسایل اطراف میز و زیر میز بی مصرف هستند. یادگیری مستمر. مغز برخلاف دستگاه‌های دیگر با استفاده بیشتر فعال‌تر می‌شود. یکی از مواردی که عملکرد مغز را افزایش می‌دهد، فرایند یادگیری است. یادگیری را به عادتی روزانه تبدیل کنید. یادگیری در این دنیای مدرن تنوع فراوانی دارد. شما می توانید از کتاب‌های متنوع، دوره‌های صوتی، فیلم‌های آموزشی و غیره استفاده کنید. زمان‌های بی استفاده مانند رانندگی و بقیه موارد را به فرصت‌های یادگیری تبدیل کنید. نکته: مواردی که عملکرد مغز را کاهش می‌دهد. مصرف الکل، مصرف دخانیات، پرخوری، کمخوابی، تنفس مواد سمی، صرف بیش از حد قهوه، شکر، نگرانی بیش از حد، فعالیت کم بدنی، نوشابه‌های انرژیزا. اثر زایگارنیک. خانم زایگارنیک، دانشمند و روانشناس، آزمایش جالبی انجام داد که نتیجه این آزمایش اثر زایگارنیک نام گرفت. این روانشناس افراد مختلف در رده‌های سنی مختلف را به دو گروه تقسیم کرد و برای گروه اول یک فیلم سینمایی خیلی جالب و جذاب پخش کرد و اجازه داد این افراد تا آخر فیلم را نگاه کنند. در آزمایشی دیگر برای گروه دوم همان فیلم پخش شد، ولی به مخاطبان اجازه داده نشد بخش آخر فیلم را ببینند. در جایی که همه انتظار داشتند ببینند چه اتفاقی می افتد، پخش فیلم متوقف شد. بعد از چند روز این دو گروه دعوت شدند و در مورد جزئیات فیلم از آنها سوالاتی پرسیده شد. گروه دوم که فیلم را تا آخر ندیده بودند، جزئیات بسیار بیشتری را به خاطر داشتند. بنابراین، اگر درست زمانی که مغز توقع دارد اطلاعاتی را دریافت کند، دریافت اطلاعات متوقف شود، ذهن بیشتر درگیر موضوع می شود و نمی تواند این موضوع را فراموش کند. همین اتفاق باعث می شود مرتب با آن موضوع فکر کنیم و تمرکز ذهنی سخت تر می شود. کارهای ناتمام، پرونده های باز. یکی از مهمترین عوامل شلوغی ذهن که باعث می شود نتوانیم بر یک کار تمرکز کنیم، کارهای ناتمام است. هرچه در زندگی کارهای ناتمام بیشتری داشته باشیم و جرأت و جسارت مواجه شدن با آنها را نداشته باشیم، به همان میزان تمرکز ذهنیمان کمتر می شود. نکته کارهای ناتمام. هرچه در زندگی کارهای ناتمام بیشتری داشته باشیم و جرأت و جسارت مواجه شدن با آنها را نداشته باشیم، به همان میزان تمرکز ذهنیمان کمتر می شود. طبق اثر زایگارنیک، هر کار ناتمامی می تواند باعث شود که عملکرد ما به شدت کاهش پیدا کند. چون آن کار ناتمام مغز را مجبور می کند که زمان زیادی را مشغول اندیشیدن درباره آن موضوع شود و نتواند به راحتی خود را از آن موضوع جدا کند و به همین دلیل است که کارهای ناتمام باعث می شود تمرکز فرد کاهش پیدا کند. بنابراین باید سعی کنیم کارهای ناتمام را به حداقل برسانیم. البته شاید انجام این کار غیر ممکن به نظر برسد. کارهای ناتمام به دو دسته تقسیم می شوند. کارهای خیلی بزرگ و خیلی مهم و کارهای ناتمام روزانه. برای یک مدیر شاید یک کار ناتمام بزرگ اخراج یک کارمند باشد. فرض کنید در محل کار کارمندی وجود دارد که هر روز باعث ناراحتی شدید آن مدیر می شود و این مدیر جرأت و جسارت کافی ندارد تا برای همیشه این مشکل را حل کند. یا آن کارمند را اخراج کند و یا با او صحبت کند تا به توافق برسد. او شاید فکر می کند با اخراج این کارمند جایگزین مناسبی نخواهد یافت. شاید این مدیر سالها فردی را تحمل کند که اصلا برای آن کار مناسب نیست و همین موضوع ذهن آن مدیر را به خودش مشغول می کند و باعث کاهش تمرکز و عملکردش می شود. کار ناتمام برای یک کارمند شاید استعفا دادن باشد. شاید او در جای مناسبی کار نمی کند و هر روز با اضطراب و نگرانی مواجه می شود و این جرأت و جسارت را ندارد که از کارش استعفا بدهد. شاید مجبور باشد برای چند ماه بیکار باشد تا بتواند کار بهتری پیدا کند. از طرف دیگر نمی تواند با شرایط کنار بیاید و کارش را به خوبی انجام دهد. موارد ناتمام کوچکتر می تواند آشتی کردن و رفع کدورت باشد یا حل اختلافات مالی. وقتی با فردی به مشکل مالی برخورد می کنیم، اگر هیچ اقدامی انجام ندهیم با آن شخص هم هیچ اقدام برای حل آن نکند، این امر باعث می شود که نتوانیم تمرکز کنیم. گاهی در محل کار یک مدیر از کارمندش فعالیتی می بیند که مناسب نیست و این موضوع را نمی گوید و همین باعث می شود که کم کم تمرکزش کاهش پیدا کند. بنابراین بهتر است فهرستی از کارهای ناتمام بنویسیم، آنها را اولویت بندی کنیم و برای هر کدام از آنها یک تاریخ مشخص کنیم و به موارد قابل کنترل رسیدگی کنیم و آنها را حل کنیم. شاید بهتر باشد که همکنون کارهای مهم دیگر را متوقف کنیم، کارهای ناتمام را به ثمر برسانیم و بعد از آن ببینیم چقدر کارایی بهتری داریم. کارهای ناتمام روزانه. موضوع مهمتر کارهای ناتمام روزانه است. برای مثال در محل کارمان باید یک فعالیت چند دقیقه‌ای را انجام دهیم. مثلا لازم است یک فکس مهم 5 صفحه‌ای را ارسال کنیم. 3 صفحه از آن ارسال می شود. بعد از آن اتفاقی می افتد. مثلا دستگاه فکس کار نمی کند. تلاش می کنیم تا دستگاه درست شود. بعد از اینکه فکس درست شد، مجدداً برای ارسال فکس با آن فرد تماس می گیریم، اما آن فرد جواب نمی دهد. این عوامل باعث می شود که یک کار به این سادگی ناتمام بماند و این خود باعث می شود که وقتی ما به خانه می رویم و کار را ترک می کنیم، ذهنمان طبق اثر زایگارنیک درگیر این موضوعات کوچک و کم ارزش شود و نتوانیم در زمان استراحت به بازیابی انرژی بپردازیم. همین موضوع باعث می شود عملکرد ما کم شود. با شروع هر کار در ذهن خود پرونده ای را باز می کنیم. بعد از آن که کار انجام شد، آن پرونده بسته می شود. بدین ترتیب ذهن آزاد می شود و بعد از آن می توانیم بر کار دیگری تمرکز کنیم. بنابراین، همانطور که قبلا هم اشاره شد، بهتر است در پایان روز کاری هر کار ناتمام یا نگرانی کاری را در دفتری یادداشت کنیم و سپس محل کار را ترک کنیم. اگر تمام مشغله ها و کارهای ناتمام را روی کاغذ بنویسیم و مطمئن شویم که چیزی جا نیفتاده است، می توانیم پرونده آن را به طور موقت ببندیم و فردا صبح که به محل کار آمدیم با مرور فهرست روز قبل کارها را ادامه دهیم. پایان فصل چهارم.